بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 34. 263. پس عشق پاک در عالم مجاز و غریزه هم از ارکان توحید در مردمان است، ولذا این نوع عشق از جانب اکثر مردمان که مشرکند طرد و لعن و مسخره می شود. 264. چرا ازدواج هایی که بر مبنای اشتراکات بیشتری انجام می شود سریع‌تر به بنبست و تشنج و ادابت می رسد و منجر به ابطال می شود؟ این از نتایج انتخابی مشرکانه است و می دانیم که طبق قول خداوند این خداست که برای هر کسی همسری از نفس خود فرد برمی گزیند. ولذا فرد به میزانی که خواسته های شخصی خود را دخیل در این انتخاب می کند، این رابطه را به شرک می کشاند و به قول قرآن اعمال مشرکانه منجر به ناکامی و بطالت می شود. ولذا هرچه شروط غیر خدایی در ازدواج بیشتر باشد، آن ازدواج سریع‌تر و شدیدتر به بنبست و پوچی می رسد. ولذا ازدواج با بیگانگان بهتر از خیشان است، زیرا حامل شرک و اشتراکات کمتری است. 265. چرا عشق عموماً عواقبی فجیع دارد؟ زیرا عشق الهی ترین و توحیدی ترین وارده الهی در روابط بشری است، ولذا طبع خودپرستانه و کافرانه بشری میخواهد عشق را به خدمت خودپرستی گیرد و خود را دخیل در ماجرا کند و عشق را خودی نماید و این شرک است، ولذا عشق را به ابطال و پوچی میرساند. 266. و اما فقط عشق به پیر روحانی و صوفی کامل است، عشق ناب الهی و توحیدی و بری از هر شرک و اشتراکی است، ولذا این عشق همه پرده های ظلمت و حجاب های معرفت را می درد و لقاء الله را ممکن می کند، همانطور که مولانا در شمس به لقای الهی رسید. 267. در هر چیزی که شباهتی از خود و هوسی از خود را در آن ببینی، آن عنصر شرک تو در رابطه است و حجاب تو در دیدار با جمال حق در آن چیز است. پس بیتایی در رابطه همان عنصر لقاء الله است و گوهری توحید ارتباط و ادراک و مشاهده. 268. پس بی همتاترین کس در زندگی همان امام توست. همین بیتایی علت پاکی ذهن از هر زن و دوگانگی و شرک است. پس امام تو کسی است که ذهن تو را از خود تو پاک می کند تا معارف توحیدی را درک کنی، زیرا شراکت و شباهت فرد در هر چیزی همان عامل جهل و پرده ظلمت و بیگانگی او نسبت به آن چیز است. 269. و عجبا که بیتاترین و بیشباهتترین فرد را مظهر ذات خود می‌یابی، یعنی همویی که باید باشی، یعنی او را عین خودت می‌یابی بی هیچ شباهتی، و این رابطه توحیدی است. 270. تزکیه نفس یعنی پاک کردن نفس از هر شباهتی بین انسان و جهانیان، و این همان صفات زدایی است، این همان شرک و اشتراک زدایی از خیشتن است، این همان بیتا نمودن خیشتن است، این همان احد ساختن نفس است و رسیدن به نفس واحده و اینک دیدار با جمال احدی در جهان بی مثال و بی همتا و از چشم یگانه و بیتا. 271. چون بیتا شوی جهان را بیتا بینی و خدا بینی. 272. چون بیتا شوی چشم ذات یابی و جمال ذات بینی در جهان. 273. عشق توحیدی همان رابطه با موجودی بیتاست هیچ نشان از خود در معشوق نبینی و لذا جمال ذات خود را در او ببینی. 274 پس عشق توحیدی اجر خدا به پاکان و منزه شدگان از صفت است، یعنی پاک شدگان از دنیا. 275 آن که از خود در دنیا پاک شود و از دنیا در خود پاک شود و اشتراکات بسوزد، توحید حاصل آید که دیدار با جمال بیتای خود است و خود آ. 276 کل دین و ارکان و فروع و احکام و معارفش چیزی جز راه و روش شرک زدائی از نفس انسان نیست تا رسیدن به مقام توحید نفس و دیدار با جمال نفس واحد در جهان. لقاء الله. 277 از طریق شباهتی که از خود در چیزی یا کسی میبینی، در آن چیز یا کس فقط عنصری از نفس خودت را میبینی و نسبت به خود آن موضوع کوری. پس شرک موجب جهل و بیگانگی انسان نسبت به جهان و جهانیان است. 278 اطاعت محض و بیچون و چرا از پیر موجب زدوده شدن شباهت مرید در امام می شود و مرید به سوی ذات وحدانی امامش حرکت می کند، زیرا در این اطاعت از صفات خود نیز پاک می شود و به سوی ذات خود در حرکت است، زیرا اطاعت بیچون و چرا یعنی اطاعت از غیر من، و این من زدائی از خیش و شباهت زدائی از امام است و حرکت به سوی بیتایی و این سمت سوی وجه الله و لقاء الله است. 279 اطاعت با چون و چرا یعنی اطاعت از خیشتن، اطاعت از شباهتهای خود در امر امام، و این اطاعتی مشرکانه است، شرک بین مرید و مراد، و لذا این رابطه به سوی ابطال می رود. 280 چون خداوند به ابراهیم علیه السلام امر به ذبح پسر نمود، این امر هیچ سابقه ای در شریعت و سنت و عاطفه و عقل نداشت و لذا ابراهیم شک کرد که نکند که این خداوند نباشد که چون این امری کرده است، زیرا خدای ابراهیم شباهتی به این خدای جدید که امر به چنین جنایتی می کند ندارد. پس ابراهیم از طریق این اطاعت بیچون و چرا و خلاف عقل و عاطفه و شرع و عدل به سوی بیتایی پروردگارش حرکت می کند و به مقام امامت می رسد و ملکوت آسمانها را شهود می نماید. با این امر و اطاعت محض شرک رابطه ابراهیم با خدایش از میان می رود و ابراهیم به مقام توحید می رسد که امامت نفس است و ظهور نفس احدی و بیتا. 281 موسی طالب علم لدنی شد و به امر وحی به سوی خضر رفت و خضر او را امر به انجام اعمال خلاف شرع و عقل و عدالت نمود و موسی تاب نیاورد و از این علم بی بهره ماند، زیرا نتوانست بیتایی پروردگارش را دریابد و یک بار دیگر الله اکبری گوید که خدا همواره برتر از فهم من است. 282 بنابراین انسان اگر دائما رابطه و معرفت خود درباره خداوند را شرک زدائی نکند و الله اکبر را در خود احیا نسازد، دچار شرک می شود، یعنی شرک معرفتی، و لذا از خدایش دور می شود. 283 الله اکبر مقامی برخواسته از اطاعت بیچون و چراست از خداوند یا امام و کارگاه شرک زدائی بشر است. 284 جنگ بین مذاهب و فرقه ها همواره جنگ بین خدای من هاست. خدای من همواره خدای شرک است و لذا باعث جنگ هاست و لذا جنگ های بین مذاهب همواره جنگ شرک و مشرکین بوده است. 285 خدای من و خدایی که من می شناسم همواره در معرض شرک است، زیرا معرفت من درباره خدا عنصری از هویت بشری من شده است و لذا همواره معرفت من درباره خدا بایستی بشکند و تعالی یابد و خالص و بیتا و بی من شود و این واقعه الله اکبر در نفس معرفت بشر است. 286 امام صادق علیه السلام می فرماید هرگاه معرفت در ما متوقف شود کلن نابود می شود، زیرا معرفت که همان معرفت الله است هرگاه که متوقف شود تبدیل به معرفت من و خدای من می شود و شرک بین من و خدا تلقی می شود و لذا شرک باعث ابطال دین و معرفت می شود. 287 خدای من همواره شبیه من است و این شباهت همان شرک و حجاب رابطه من و خداست که من را از خدا بیگانه می سازد. پس معرفت بایستی دائمان رشد و تعالی یابد تا انسان دچار غفلت و جهل نگردد و کافر نشود، یعنی بی خدا نشود. 288 و این است راز ذکر هو در عارفان که خداوند را به ضمیر او می خوانند هرچند که در حضور او گند، ولذا خداوند هرگز من نیست یا ما است یا او، و این امر در قرآن واضح است. 289 یعنی انسان عارف هرگز خداوند را با ضمیر تو مخاطب نمی سازد بلکه با ضمیر او یا خو مخاطب می کند و این یک نکته عرفانی هزار بار باریکتر زموست. یا من هو، این ذکر اعظم عارفان است که از علی علیه السلام به یادگار مانده است و این ذکر و ضمیر هو موجب منزدائی از رابطه عارف و خداوند می شود و مستمرن الله اکبر را احیا می سازد که خداوند هران برتر از ادراک و معرفت من است. یعنی عارف هرگز شریک معرفت خودش در باری خداوند هم نیست تا چه رسد به صفت. یعنی عارف همواره از معرفت خودش هم منزه می شود و این راز تعالی و عروج است. 290 یعنی انسان حق ندارد که حتی معرفت خودش را بپرستد هرچند که این معرفت الله باشد. 291 آخرین شرک عارف با خدایش همانا عرفان اوست که بین عارف و خدایش حائل و حجاب می شود و موجب خودبینی می گردد. 292 و این است راز کلام رسول اکرم صلی الله که علم حجاب اکبر است حتی اگر علم توحید باشد. 293 به زبان دیگر خدای من دیگر خدا نیست بلکه هوای نفس من است هرچند هوایی عرفانی. 294 آدمی همواره با ذکر هو پروردگارش را می‌یابد و دیدار می‌کند و نه با ذکر انت. با ذکر انت حداکثر می‌توان با خداوند سخن گفت و نه اینکه دیدارش نمود. همانطور که موسی به خداوند گفت که ببینمت و خداوند فرمود نمی‌بینی مرا. لنترانی، انسان حق ندارد به خداوند بگوید تو، همانطور که مثلا یک بنده عاقل و با ادب در حضور شاه هرگز او را تو خطاب نمی کند و بلکه شاه را به ضمیر سوم شخص خطاب می کند، یعنی سوم شخص جمع. این حیا راز حضور است و لقا. 295 مال من اساس همه جنگ های بشری است و خدای من علت العلل همه جنگ های مالی و بین المللی و تاریخی بوده است. از شرک اساس هر تشنج و عداوت و نبردی تباه کننده است و توحید اساس هر صلح و محبت پایداری است و لذا عرفان های توحیدی تنها به سر دائمی صلح و محبت بشری در تاریخ بوده که فراسوی نژاد و ملیت و زبان و مذهب و طبقه است، زیرا مذهب هو است. 296. پس من عنصر ذاتی هر جهل و جنگ و جنون و جنایتی است، زیرا عنصر شرک بین انسان و خدا، انسان و جهان و انسان با خویشتن است. 297. آنچه که انسان را از خویشتن خویش بیگانه می کند من اوست، که عنصر تاریخی و زمانیت نفس است که انسان را از حال و اکنونیت حیات و هستیش غافل و کور می سازد. 298. آدمی هیچ شباهتی به خودش ندارد، در حالی که می پندارد که بسیار شبیه خودش است و خودش را تماماً می شناسد، در حالی که این شناخت و شباهات چیزی جز صفات نیست که در مسیر زمان مستمراً دگرگون و تباه می شود. ولذا انسان در هر حال هرگز آن کسی نیست که تا چند لحظه پیش از این بوده است، ولی از این شباهت موهوم که دیگر وجود ندارد رهایی ندارد و این شرک انسان با خودش می باشد. 299. بین انسان و ذات وحدانیش چیزی جز صفات او حائل نیست و این صفات آدمی را شبیه خودش می کند، در حالی که انسان هیچ شباهتی به ذات جاوید خود ندارد، زیرا ذاتش بیتاست و انسان ذات خیشتن است نه صفات خیش. 300. شرک انسان با خودش علت جهل و غفلت او با خیشتن است و علت فریب او از خودش. 301. انسان صاحب هیچ صفتی نیست، نه خوب است و نه حتی بد، نه هست و نه نیست. همه صفات آدمی از خداست. آدمی این صفات را می خواهد خودی کند و این همان شرک نفسانی و غریزی اوست که علت العلل همه شرک های دیگر اوست، یعنی می خواهد خود را شبیه خدا کند. 302. حتی بسیاری از علمای بزرگ دینی می پندارند که انسان خوب است، ولی خدا خوب ترین است و الی آخر، و این شرکی آشکار است. 303. من هستم و خدا هم هست، این اساس شرک مذهبی است. 304. من خداست، این اساس توحید است. 305. آن که می خواهد خود را بشناسد انسان نیست بلکه خداست، هم عارف خداست و هم معروف، و اما انسان همان عرفان است، یعنی واقعه و جریان شناخت. 306. انسان رابطه بین خدا با خودش می باشد، چون خدا می خواهد خود را بشناسد و معرفی کند انسان پدید می آید، انسان رابط خودشناسی پروردگار است. 307. گنج نهانی بودم، چون دوست داشتم خود را آشکار کنم خلق نمودم. پس خداوند انسان را آفرید تا خودش را در او بشناساند و معرفی کند. انسان مجرای ظهور خداست. 308. انسان آینه است که خداوند در آن به تماشای خیشتن نشسته است و بدین گونه است که انسان میگوید این منم، در حالی که این من نیست بلکه اوست، این انسان نیست بلکه خداست، آن که در آینه است خداست. انسان خود آینه است که اگر خدا را برتاباند خداست، در غیر این صورت چیزی نیست جز آینه. 309. آینه اگر نقش دنیا را از خود پاک کند، نقش خدا را می‌یابد در خیش و می‌بیند در جهان. 310. انسان آینه خداوند است و جهان هم آینه انسان است و جهان آینه صفات خداست و انسان ذات خداست. ذات آینه است، هر که در آن نظر کند خود آبیند. 311. معنای دیگر توحید در انسان یگانگی ذاتی همه شرایط و امکانات و صبر و اقبال است جهت کسب وجودی جاودانه و حقی لایزال، و این عین عدالت است که به معنای یگانگی در ماهیت و مقصد و قدرت انتخاب است. یعنی هیچ کس ذاتاً در امر سعادت برتر از دیگری نیست و خوشبخت تر از دیگری نیست. 312 هر کس هستی و شرایط نقد خود را بپذیرد و انکار و لعن نکند و حقارت و تبعیض و ستم نشمارد سعادتمند است، و این معنای اسلام است که تسلیم بودن است در قبال خیشتن، و این به معنای یگانه بودن با خیشتن است و تصدیق خیشتن. در این حال توحید عین تصدیق خیشتن است. 313 اراده به یکی بودن، یکی دیدن، یکی شدن، یکی فهمیدن و اراده به وحدت بخشیدن به جهان یک اراده ذاتی در هر انسانی است و این امر به صورت قانونی در تن و جان و اندیشه آدمی عمل می کند و آنچه که آدمی هست و می یابد و می شود حاصل این اراده است. توحید قانونی در ذات انسان و ذرات و کرات و کائنات است. 314 کل معنای رشد آدمی در جهان همانا رشدش در فهم یگانگی انسان خداست و متجلی ساختن این یگانگی. 315 همه موجودات این یگانگی را در خود فعال دارند و به اثبات می رسانند الا انسان که بایستی این یگانگی را فهم کند و به بیان آورد و بشود، و این است که آدمی عموماً بیمارترین و ضعیفترین موجودات در امر وجود است، و این است که گاه حتی از جمادات هم پست‌تر می شود زیرا از فهم یگانگی عاجز و غافل است و آن را در تن و جان و اعمالش بر نمی تاباند و با آن در جدال است. 316 ایمان چیزی جز اراده به موحد شدن در جهان نیست و یکی شدن با آن، و کفر هم اراده ضد توحید است و میل به انزوا و تفرقه و تضاد و نفاق دارد و لذا کافران موجب افساد در زمین و آسمان هستند همانطور که قرآن می فرماید. 317 یکی شدن با جهان یا جدا شدن از آن همان معنای ایمان و کفر است. 318 انسان کامل یا امام مبین در قرآن کریم بیان وحدت وجود است. همه موجودات در جهان هستی متمرکز در وجود امام آشکار هستند، و این بیان موحد شدن انسان و متحد شدن او با کائنات است. در اندیشه بودایی نیز معنای انسان کامل الحاق به نیرواناست که وحدت با هستی می باشد. در مکتب لاوتزو نیز همین معناست. تلاش فلاسفه و حکیمان نیز جز این نبوده است که عشق به وجود محض و هستی فی نفسه همان عشق به اتحاد با ذات هستی است. در فیزیک نظری و نظریه نسبیت اینشتین هم تلاش برای یافتن بیان علمی یگانگی جهان و همه انرژی های هستی است که موسوم به نظریه وحدت کبیر است. 319 عظمت و موفقیت هر اندیشمندی در تاریخ هم به میزان پیروزی او در بیان یگانگی جهان است. بزرگی کسانی چون افلاطون، بودا، ابن عربی و ابن سینا نیز از همین بابت است. 320 آیت جهان هستی نیز در قیامت کبرا ظهور آشکار این یگانگی و اتحاد مطلق در محضر ظهور خداوند به عنوان گوهر یگانگی جهان است. 321 هر معنا و کشف جدیدی چیزی جز درک برتر و تازه‌ای از یگانگی و اتحاد نیست. 322 اندیشه آدمی ذاتاً بر محور معنای یگانگی و یگان سازی عمل می کند. ولذا کسانی که از این معنا بیگانه یا بیزارند به تدریج قوه تفکر خود را از دست داده و به سوی جنون و فروپاشی شخصیت و زندگی خود در حرکتند. 323. آنچه که بدبختی نامیده می شود بیانی از فقدان یگانگی در بشر است که موجب فروپاشی می باشد. 324. توحید در نزد کافران و جاهلان مترادف با برابری و مساوات ارزش‌ها و امور است، ولی در نزد مؤمنان و خردمندان عین یگانگی و عشق به وحدت روحانی است. 325. دیدن بیتایی موجودات اساس درک یگانگی جهان و انسان هاست، همانطور که اشتراکات و تشابهات هم اساس تفرقه و تشنج و جنگ هاست. 326. آدمی به میزان بیتا شدنش موحد و یگان بین و یگان پرست می شود و با جهان به صلح و اتحاد می رسد. 327. در درک و بیان توحید هیچ انسانی به مقام علی علیه السلام نرسیده است و به راستی سلطان موحدان است که بدون واسطه و حمایت غیبی این گوهره را در خیشتن کشف نموده است. 328. و این است که همه عارفان و یگان پرستان و یگان جویان به وجود مبارک علی علیه السلام متوسل و متوکل می شوند که خود خورشید معرفت توحیدی است و مظهر وجود مطلق و یگانه هستی در عالم خاک است که همه موجودات در سمت اویند و متحسن در وجود او. ولذا هر انسان یگانه پرستی هم جذب وجود آن حضرت می شود و به او ملحق و محشور می گردد. 329. معنای قطب در جهان عارفان نیز به همین معناست که قطب عالم امکان است و مصداق امام مبین در قرآن که سجدگاه کائنات می باشد و جان هستی به جان اوست. 330. آنچه که نبوت نامیده می شود اخبار توحید است و آنچه که امامت خوانده می شود آثار توحید است. 331. این فقط بشر نیست که از کانون توحید صاحب خبر و نبوت و وحی گشته است. همه موجودات عالم دریافت کننده وحی بودند تا تسلیم توحید وجود شوند، همانطور که در قرآن می‌خوانیم که امر خیش را به زمین و آسمان‌ها وحی نمودیم. پس همه موجودات از نزد خداوند دریافت کننده وحی هستند و رسولانی از جانب خدا را درک می‌کنند و امر توحید را از این رسولان دریافت می‌کنند تا تسلیم امر وجود شوند و باشند آنگونه که هستند. عالم هستی و موجوداتش جملگی محصول وحی پروردگارند و انسان عقب مانده ترین و آخرین مخلوق است. ولذا آخرین رسولان الهی یعنی فرشتگان به سوی آدمی آمدند تا آدم بودن و بودن همچون آدم را به ذات آدمی وحی نمایند و آدمی کافرترین موجودات در درک و تصدیق امر توحید بوده است، زیرا از جانب خداوند صاحب اختیار است که باشد یا نباشد. پس وحی انبیای الهی به بشریت که همان وحی جبرائیل به این انبیا می باشد همان امر به بودن است که در قرآن می خوانیم که ای پیامبر وحی کن به مردم آنچه که به تو وحی شده است. این همان امر کن فیکون است که آدمی می تواند از این امر ابا و انکار کند و کافر گردد و لذا مبتلا به نابودی شود که همان دوزخ است. و این بدان معناست که امر توحید امری مطلق و غیر قابل اجتناب است و انکارش نیز نوعی دیگر از تصدیق است، تصدیق مؤمنانه و تصدیق کافرانه. 332. امر به موحد بودن همان امر به احد بودن و امر به صاحب حد بودن است که همان امر به موجود گشتن است. 333 امر به آدم بودن امری خاص است. بودنی بس مخصوص است، یعنی خلیفه خدا بودن، یعنی کانون توحید بودن که همان کانون وجود بودن است و وجود محض بودن. 334 علاوه بر وحی انبیای الهی، کل کائنات و موجوداتش از جماد و نبات و جانوران و ملائک و اجنه و شیاطین و ذرات و کرات شبان روز مشغول وحی به انسانهایند و این همان معنای رابطه ی انسان و جهان است. همه ی حواس و هوش و قلب و اندیشه آدمی در یافت کننده این انواع وحی ها می باشند که به صورت اصوات، صور، مفاهیم، احساسات و اعمال در انسان درک و دریافت می شوند. این همان واقعه خلق شدن و بودن آدم است. موجود احد و واحد و بیتایی به نام انسان که قرار است جمال ذات احدی را برتاباند و خدای زمین و آسمان ها باشد، یعنی خلیفه خدا باشد. جمال توحید. 335 کل علوم و فلسفه ها و عرفان ها و اندیشه های بشری چیزی جز شرح و بیان یگانگی نیست به زبان های گوناگون. 336 کل دعوی ها و دعواهای بشری این است که من یگانه تر و یگانه فهم تر و یگانه پرست ترم، یعنی موجود ترم. 337 همه دعواها بر سر وجود است و حدود وجود، که جاهلان و کافران این حدود وجود خود را فقط در سطوح و پوسته تباه شونده هستی، یعنی عالم صفات و تغییرات جستجو می کنند و توسعه می دهند و لذا مستمرن در قحطی فزاینده اند و خردمندان حدود وجود خود را در قلمرو به ذات می جویند و لذا دارای وجودی جهانی می شوند و مصداق امام مبین که سلطان بر جهان هستی است. 338 هدایت یعنی هدایت به سوی وجود مطلق، زلالت یعنی گم کردن وجود، تقوا یعنی پرهیز از عدمی که لباس وجود به تن کرده است، کفر یعنی انکار وجود، ایمان یعنی باور وجود و خدا یعنی وجود و موجود یعنی وجودی واحد و مستقل و آزاد و بی نیاز و بیتا و جاوید. 339 آنچه که در عرصه معارف دینی موسوم به اسرار مگوست همانا اسرار توحیدی است، به خصوص در مقام تجلی جمال. ولذا در احادیث مکرری از پیامبر و ائمه اطهار سخن از اتهام به بت پرستی از جانب مسلمانان است، زیرا منظور از بت همانا صورت و جمالی است که قابل پرستش می باشد، پس بایستی جلوه ای از جمال قدسی پروردگار باشد، زیرا غایت توحید همانا ظهور جمال وحدانی پروردگار از صورت مخلوقات است، در حالی که هرگز در قلمرو باورهای عرفانی هیچ چیزی قابل پرستش نبوده و مقدس تلقی نشده است و اتفاقا در عرصه باورهای عرفی شرعی و قشری و ضد عرفانی است که بسیاری از اشیا خاصیتی متبرک و مقدس پیدا می کنند و سجده و تقدیس می شوند، مثل اماکن متبرکه. بنابراین اتهامی که مردم جاهل به عارفان می زنند و آنان را متهم به بت پرستی می کنند صفات خود آنهاست. پرستش اشیاء متبرک یکی از ارکان استمرار تاریخی مذهب شرک و خرافه است که بخشی از ملایان شرک در رهبری آن قرار دارند. 340 اتفاقاً مهمترین علت ادابت تاریخی ملایان شرک نسبت به عارفان همین شکستن بت‌پرستی ها و قداست های موهوم به واسطه عارفان است که به جای شیء پرستی مکتب اصالت معرفت و معنویت را بنا نهادند. ولذا دکان دین و خرافی این ملایان را فتشدار کردند. 341 عجبا آن کسانی که عشق و ارادت عرفانی را بت‌پرستی و شرک می‌نامند، ولذا عارفان و کتب عرفانی را نجس می‌خوانند، غرق در پرستش اشیای بیجان هستند که هیچ خاصیتی بروز نمی‌دهند که قبر پرستی بزرگان دینی یکی از شایع ترین آنهاست، و یا پرستش کاغذ و مرکب حاوی عدیه که عین بت پرستی است، و یا سجده بر در و دیوار اماکن متبرکه که عموماً طلا و نقره هستند. پرستش این اشیای مرده بت پرستی محسوب نمی شود، ولی عشق عرفانی به امام معرفت و محبت که مظهر شفاعت و کرامت و روح و معنویت و هدایت قلبی است بت پرستی محسوب می شود. این یک رسوایی آشکار است. 342 عارفان مخلوقات خدا را خدایی می کنند و مشرکین آیات و حجتهای الهی را تبدیل به اشیا و کالاهای دنیوی می کنند که همان جریان بت پرستی و خرافات تا سرحد مالیخوری است. 343 مشرکین خدا را خودی می کنند و موحدین خود را خدایی می کنند. اولی تبدیل خالق به مخلوق است و دومی تبدیل مخلوق به خالق است. 344 مشرکین جهان را خودی می کنند و موحدین جهان را الهی می کنند. اولی مالکیت و سلطه و جهانخواری است و دومی عشق عرفانی. 345 مشرک کسی است که وجود خود را در این جهان به خودی خود برای خودش کافی نمی یابد، ولذا عالم و آدمیان را شریک وجود خود می سازد تا خود را کامل کند، تا این که خود در قوقای این دنیا گم می شود. 346 عشق عرفانی و اطاعت بیچون و چرا تنها راه رسیدن به خودکفایی وجودی است، و بلکه رسیدن به مقام واجب الوجودی برای کائنات که همان مقام امامت است، و این مقام توحید وجود است. 347 توحید همان رسیدن به واحد وجود است، همانطور که عدد یک واحد اعداد است و پروتون واحد ماده است و هیدروژن واحد عناصر است. 348 اگر از هر موجودی در جهان شباهت‌هایش را از کم و کیف نسبت به سایر موجودات حذف کنیم، به وجودش می‌رسیم، یعنی به واحد وجود می‌رسیم، و آنگاه در آن واحد وجود جلوه‌ای از جمال پروردگارش را می‌یابیم و دیدار می‌کنیم. 349 یعنی بی‌تایی هر موجودی جمال احدیت است، و برای بیتا دیدن باید بیتا شد. 350 برای یگانه دیدن باید یگانه شد. 351 هر کس بخواهد فقط ثروتمند شود می شود، هر کس بخواهد فقط مشهور شود می شود، هر کس بخواهد فقط دانشمند شود می شود، هر کس بخواهد فقط محبوب باشد می شود. ولی اگر کسی بخواهد هم ثروتمند شود و هم دانشمند، نمی شود. اگر کسی بخواهد هم دانشمند باشد و هم محبوب، نمی شود. اگر کسی بخواهد هم مؤمن باشد و هم ثروتمند، نمی شود. و این قانون توحید و شرک است. 352 هیچ کس به قصد اینکه عالم و عارف و متقی شود نشد. این سخن علی علیه السلام بیانی از قانون ذاتی شرک است، زیرا این مقامات معنوی حاصل انحلال من در اراده خداست به درجات. ولی کسی که میگوید من میخواهم عارف شوم، این من حجاب عرفان است و شرک با خداست که موضوع و مقصود عرفان است، زیرا عارف و متقی شدن یعنی بی من شدن و دارای من الهی گشتن. 353 در قلمرو به حیات اجتماعی تقلید بزرگترین کارگاه شرکت است، زیرا شبیه سازی و مشارکت در وجود دیگران است و عصر حاکمیت تکنولوژی که عصر همسانسازی انسان هاست، عصر حاکمیت قهار شرک جهانی است و عصر ابطال جهانی. 354 آن که می خواهد خودش باشد و بشود به سوی یگانگی ذات در حرکت است و این راه توحید است. 355 تعلیم و تربیت و آموزش اجباری در عصر جدید اساس شرک فرهنگی و هویتی است و لذا نسل‌های مولود این نظام تماماً غرق در پوچی و سرگردانی و ابطال روانی و معنوی هستند که این خود علت العلل گرایش به مخدرات و خودکشی و ماجراجویی‌ها و بزهکاری جهانی است. پوچی و بتالت در منطق قرآن مولود فرهنگ شرک و همسانسازی است. 356 علت العلل اجتماعی و روانی شکست سوسیالیسم ها در جهان مدرن نیز همانا تلاش برای همسانسازی انسان ها بوده است که منجر به پوچی و فروپاشی درونی گردید. همه ایدئولوژی های همسانساز بشری ایدئولوژی های شرک هستند و محکوم به ابطال. 357 والدینی که می خواهند فرزندانشان شبیه آنها شوند نیز جملگی به پوچی و شکست و نفرت می رسند. یعنی فرزندان خود را شریک هویت و موجودیت و سرنوشت تاریخی خود می خواهند و لذا وجودشان را به ابطال می برند و از خانه یاغی می سازند. 358 بزرگترین خطای فکری بشر مدرن این است که عدالت را همسانسازی و شبیه پروری عامه مردم می داند، در حالی که عدالت حاصل بیتایی و توحید وجود است و شباهت هم حاصل شرک است که خصم درجه اول توحید است، یعنی همسانسازی ضد عدالت است. 359 این است که حاکمیت ها و نظام های سیاسی که می خواهند مردمشان دارای باورها و سلیقه ها و رفتار و هویت مشابه باشند به اشد ظلم می رسند، زیرا این عین شرک است و شرک هم طبق قول خداوند ظلم عظیم است. 360 لیبرال دموکراسی بر حسب تعریف به عدالت و توحید اجتماعی بسیار نزدیک است، ولی از آنجا که بنیاد فلسفی آن تکنولوژیزم است، جبران این ایدئولوژی هم به همسانسازی افراد جامعه می انجامد و منجر به ظلم و ابطال و پوچی و سرگشتگی می گردد، زیرا تکنولوژیزم کارگاه همسانسازی آحاد بشری است و همه افراد بشری را مبدل به فوتوکپی یک نسخه واحد می سازد که این نسخه را هم خود تکنولوژی می نویسد. به ایدئال آن یک ربات و انسان الکترونیکی و برنامه ریزی شده است. 361 اراده به همسان دیگران شدن همان شرک نفسانی و ایدئولوژیکی بشر است که اساس ظلم و عداوت و تفرقه می باشد. و این است که خداوند در کتابش مؤمنان را از پیروی اکثریت جامعه منع نموده و این پیروی را علت ظلم می خواند. پس دموکراسی که همان حاکمیت اکثریت است، ایدئولوژی ظلم است، زیرا نگاهی مشرکانه است. 362 وحدت در کثرت اساس عدالت است، درست همچون نظام طبیعت که در آن همه موجودات ذات احدیت پروردگار را تسبیح و سجده می کنند و هر یک بر مدار خود می شرخند و در نظم و تعادل کامل به سر می برند، الا اکثر انسانها که از این ذکر و تسبیح و سجده غافلند و بانی ظلم در جهان می باشند و این ظلم و فساد را در جهان اشاعه می دهند و به قول قرآن حتی آسمان را هم به فساد می کشند، همچون سوراخ شدن لایه اوزون که محصول تکنولوژی است که ابزار جهانی شرک قهار است. 363 ممکن است سوال شود که آیا زکات و انفاق که از واجبات است موجب همسانسازی جامعه نیست؟ اتفاقا عملی بر علیه همسانسازی و شرک می باشد، زیرا وقتی فردی داشته های خود را در جامعه توزیع می کند، مانع تقلید دیگران از خود می شود و زمینه استقلال هویت و احساس و اندیشه را فراهم می سازد و این همان عدالت است که این امکان را فراهم می کند تا هر کسی خودش باشد. 364 اراده به همسان دیگران شدن همان تحقیر و تکفیر وجود خیشتن است و این ظلم به خیش و معصیت بر خداست که اصل وجود است و فرد مقلد دیگران را شریک وجود خود می سازد و بر خود مسلط می کند. این مصداق آشکار ظلم بر خیشتن است و لذا خداوند می فرماید ظلم نمی کنید الا به خودتان و هیچ کس به شما ظلم نمی کند. 365 اراده به همسان دیگران شدن و تقلید از دیگران عین تهمت به خداست که خداوند را موجب نقصان وجود خود می داند و او را ظالم می پندارد و این اساس جنگ با خداست که این جنگ با خیشتن است. 366 در قرآن بارها این آیه تکرار شده است که چرا غیر خدا را برای خود معادل قرار می دهید و برای خداوند در خیشتن معادل و مترادف قرار می دهید؟ یعنی انسان فقط معادل خداست و بایستی شبیه او شود، چون نماینده و خلیفه او در جهان است، همانطور که در حدیث قدسی می فرماید از من اطاعت کنید تا همچون من شوید، و این اساس توحید و شرک زدائی از خیشتن است. 367 در قرآن می خوانیم که از محبوب ترین چیزهای خود انفاق کنید تا به مقام بریت یا آزادگی برسید، زیرا هرچه غیر خدا که پرستیده می شود و محبوب است شریک وجود است و وجود را تسخیر نموده است و به اسارت و حقارت کشیده است و ظالم ساخته است. 368 در قرآن ابرار به معنای آزادگان است، زیرا از ریشه لغت بار و بریت به معنای مبرایی و منزه و بی نیاز و مستقل بودن و آزاد شدن از غیر خیش است و این معنای آزادی و استقلال در قرآن می باشد که متاسفانه عامه مترجمین و مفسرین ابرار را مترادف نیکوکاران گرفتند، در حالی که اخیار به معنای نیکوکاران است. ولی ابرار کسانی هستند که وجود خود را از شرک زدوده و موحد و یگانه شدند و این آزادی الهی انسان است و لیبرالیسم اسلامی.